أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بنابر این که مفاد لا ضرر نفی حکم ضرری باشه، باید اشکال هایی که به آن گرفته شده رو جواب بدیم تا بتوانیم در فقه برای رفع حکم ضرری از آن استفاده کنیم. سه اشکال مطرح شده. اشکال اول رو شیخ انصاری مطرح کرده و خواسته جواب بده که اگر لا ضرر بخواد نفی حکم ضرری بکنه، این مستلزم تخصیص اکثره، چون ما قطع داریم، احکام زیادی هست در شرع که ضرریه: خمس، زکات، جهاد، حج، زمان اتلاف مال غیر، حدود، دیات، قصاص، نجاست ملاقی نجس، ولو این ملاقی مایع هست که قابل تطهیر نیست و گران قیمت هم هست، مثل روغن حیوانی که ملاقات بکنه با نجس باید همشو دور بریزیم، خب این مستلزم ضرر مالیه. یا لزوم خریدن آب وضو ولو 1000 درهم باشد که روایت صحیحه داشتیم و امثال آن. گفته شده اگه ما بخوایم عمل کنیم به عموم قاعده لا ضرر، فقه جدید لازم میاد، ولذا نمیتونیم به عنوان یه قاعده فقهیه ما به این لا ضرر ملتزم باشیم. اشکال دوم اینه که گفتن که لا ضرر و لا ضرار در روایات در کنار یک تطبیقاتی هست، مثل تطبیق بر قضیه سموره، تطبیق بر حق و شفعه، که با نفی حکم ضرری و شرایط نفی حکم ضرری سازگار نیست و این موجب اجمال میشه در لا ضرر و لا ضرار. اشکال سوم اشکال محقق عراقیه، فرموده که فقها این قاعده لا ضرر را هر کجا تطبیق کردن، دقت که کردیم دیدیم که این قاعده دقیق بر این موارد منطبق نیست. کشف میکنیم که فقها در این موارد یک دلیل دیگه‌ای داشتند و این لا ضرر عنوان مشیر بوده به اون دلیلی که در ارتکاز عقلایی یا متشرعی فقها وجود داشته، برای استیناس و تبرک گفتند لا ضرر دلیل ما است. بعد موارد رو ایشون ذکر میکنه که انشاءالله مطرح خواهیم کرد. اما فعلا به اشکال اول بپردازیم که گفتن اگر ما قاعده لا ضرر رو بپذیریم در فقه که بگیم نفی حکم ضرری میشه، این مستلزم تخصیص اکثره. خب از این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اول جواب شیخ انصاریه، فرموده که اولا تخصیص اکثر لازم نمیاد، تخصیص کثیره. و الا اون مقدار که باقی میمونه تحت قاعده لا ضرر هم کم نیست. ثانیا اگر تخصیص اکثر به عنوان واحد باشه که اشکال نداره، مولا میگه اکرم الناس، بعد میگه لا تکرم الفساق منهم، حالا اکثر مردم هم فاسق باشن چه میشه؟ این مستحجن نیست. شما در فقه میبینید به اوفو بالعقود تمسک میکنید برای صحت عقود، مخصوصا اگر عقود به معنای مطلق عهود باشه، مطلق تعهدات، نه خصوص عقود اعتباریه مثل بیع که در صحیح ابن سنان تفسیر شده اوفو بالعقود ای العقود. خب خیلی موارد تخصیص خورده منتها به یک عنوان، به عنوان ما اهل حرامن المؤمنون عند شروطه، خیلی از شرط ها به عنوان الا شرطن اهل حرامن خارج شده، این که مشکلی نداره. مرحوم آخوند در کفایه فرموده جناب استاد چه فرقی میکنه شما اکثر افراد عام رو خارج کنید با یک عنوان واحد یا با چندین عنوان چه فرقی میکنه؟ مرحوم آقای خویی فرموده اشکال صاحب کفایه اشکال واردیه، چون بحث ما در عامیست که به نحو قضیه خارجی است، لا ضرر ناظر است به نحو قضیه خارجی به تک تک احکام شرع، میگه در بین اینها ما حکم ضرری نداریم. عام به نحو قضیه خارجیه فرق نمی کنه اگر از او خارج بشه اکثر افراد ولو به عنوان واحد مستهجنه. بگیم قتل من فی الاسکر، بعد بگیم که لم یقتل بنو تمیم، اکثر افراد لشکر هم بنو تمیم هم، فقط اقلیتی از غیر بنی تمیم هم، این مستعجن نیست؟ و چرا گفتی قتل من فی الاسکر؟ شما میگفتی قتل غیر بنی تمیم. بله آقای خویی فرموده اگر عام به نحو قضیه حقیقیه بود مثل اکرم کل عالم، بعد می اومدن می گفتن لا تکرم العالم الفاسق، نعوذ بالله اکثر افراد عالم هم فاسق بودن، اون اشکالی نداشت. ولی لا ضرر که اینطور نیست، لا ضرر ناظر است به نحو قضیه خارجیه به تحتیک احکام شرع و میگه در بین اینها حکم ضرری نداریم. اخراج اینها به عنوان که تخصیص خوردن ولو به عنوان واحد این مستحجنه. و این فرمایش آی خویی که تفصیل داد بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه این درست نیست. ببینید یک وقت اون خاص مثل لا تکرم العالم الفاسق، خب این منضبط نیست که افرادش کمن یا زیادن، اتفاقا افرادش زیاد باشن این مشکلی نیست، ولی یه موقعی اصلا بحث قابلیت، قابلیت ندارد عام اگر اون عنوان ازش خارج بشه مگر منطبق بشه بر افراد کم، نه اینکه اتفاقا عالم عادل کمه. مثلا من کانت عنده زوجتون فطلقها فلا عدت علیها، بعد بگیم مراد زوجه ایست که مدخولون به ها نیست. خب قابلیت عرفی این که کسی نزد او زوجه ای باشه اینه که مدخولون به هاست. خب زن میگیره خب برای یک اهدافی. پس اصلا این که بیایید بگید من کانت اندهو زوجتون فتلقها فلا عدت علیها، بعد بیایید بگید که لا عدت علی زوجت غیر المدخول بها، خب این مستعجنه دیگه. من کانت اندهو زوجتون منصرف نیست. اگر ما بودیم من کانت اندهو زوجتون فتلقها فلا عدت علیها، نمیگفتیم منصرف است به زوجه مدخولون بها. اما اخراج زوجه مدخولون بها از این آم مستحجنه. وان یهی اصل این مطلب شیخ انصاری رو چرا قبول کردید؟ مگه تخصیص در لازرر به عنوان واحده؟ این همه عنوان ذکر میکنید بعد میگید عنوان واحده؟ عنوان واحد نیست که. جواب دوم، جواب دوم اینه که گفته شده که تخصیص اکثر لازم نمیاد در قاعده لازرر. محقق ناینی طبق تقریرات رسالتون فی قاعدت نفی الضرر صفحه 211 فرمودن احکامی که ادعا شده ضرری هست چند قسم. قسم اول اونیست که به طبعش ضرری است، مثل حج. ما حج غیر ضرری نداریم، جهاد جهاد غیر ضرری نداریم، حد دیه قصاص اینها اصلا خارجن تخصصا از مورد قاعده لازرر، چون قاعده لازرر به منزله تبصره است نسبت به عمومات و اطلاقات. میگه این عمومات و اطلاقات در شرع شامل حکم ضرری نمی شود، اما اگر یک نص خاصی است که مثبت یک حکم ضرری، نص خاص اگر مثبت یک حکم ضرری است، او خارج از مدلول لازرر هست، چون لازرر حاکمه. حاکم اصل وجود دلیل محکوم را قبول میکنه به صدد توسعه یا تزییق اونه، و این معنیش اینه که ناظر است فقط به اطلاقاتی که اصل وجودشون مفروغ ننه، میخواد بگه این اطلاقات شامل فرض ضرر نمیشود. پس این مورد تخصصا از لازرر خارج. این قسم اول بود. قسم دوم، مواردی است مثل خمس و زکات که از باب عدم و نفع نه از باب ضرر. آقا از اول شما هدیه‌ای که گیرتون میاد یک پنجمش داخل در ملک شما نمیشه. چون ربح لول الخمس، ربح لول الخمس مشمول دلیل خمس. این هدیه که به شما دادن کلش ربح لول الخمس دیگه، چهار پنجمش که ربح بالفعل، کلش هم میتونه بگیم ربح هست فی حد نفسه. خب از اول دلیل خمس میاد میگه که یک پنجمش مال شما نمیشود. و اعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. زکات هم همینه، ان الله اشرک فقرا فی اموال الاغنیا. اصلا فقرا در اموال اغنیا شریکن. از اول این گندمی که به دست می آورد این شخص که نصاب زکات گندم دارد یک دهمش یا یک بیستمش ملک او نیست، ملک فقرا هست. این هم قسم دوم. قسم سوم، احکامیان که ولو ضرریان اما رفعشون خلاف امتنان در حق دیگرانه، مثل زمان اتلاف. بله حکم ضرری است برای این شخص مطلق، ولی رفعش هم خلاف امتنان بر مالکه. این هم تخصصا از لازرر خارجه، چون لازرر امتنانی است. خب تا حالا به لطف خدا مستقص رو خارج کردیم، دیگه چی موند؟ لم یبق الا موارد و قلیله، که اونجا ما ملتزم به تخصیص قاعده لازرر بشیم، تخصیص اکثر لازم نمیاد، مثل همون شراء آب وضو. آی خویی هم فرموده که در مصباح الاصول که بله درست همینه، منتها یک اضافه هایی که داره، مثلا در زکات فرموده که خب زکاتی که به نقدین تعلق میگیره یا به شتر و گاو و گوسفند تعلق میگیره بعد از یک سال، خب این تعلق میگیره به ملک مکلف، اینو نمیشه بگیم عدم و نفع، بلکه در غلات هم فرمایش آینایینی درست نیست، چون قبل از اینکه عنوان هنت صدق کنه کل این مال مال مکلفه، تا عنوان هنت صدق کرد یک دهمش از ملکش خارج میشه. حالا در مورد خرما که باید صدق تمر بکنه، و الا قبل از صدق تمر کلش ملک مکلفه، یعنی اگر همون که رطب هست بفروشن که صدق تمر نمی کنه زکات نده. اینجا ما ملتزم به تخصیص میشیم، این فرقیست که با مرحوم ناینیشون داره. بعد فرمودن و همینطور ملتزم میشیم به تخصیص در سه مورد دیگر. یکی حکم به نجاست اون روغن حیوانی، اون ضرریست ولی نس داریم در زیت، و زیت هم در زمان قدیم هم ارزش داشت، اگر نجس در او بیفتد او را دور بریز. مورد دوم شراء آب وضوء که نس داشتیم. مورد سوم هم که نس داریم ولی مشهور بهش فتوا ندادن، مریضی است که عمدن خودش را جنوب بکنند، غسل برای او ضرری است ولی در این حال نس داریم که غسل بکند. خب نس داریم غسل بکند ولی مشهور ملتزم نشدن. حالا اگر ملتزم میشدیم این هم میشد مورد سوم برای تخصیص لازرر، و اون زکات میشه چهار مورد. بله زکات به تبعیض بله اونم درسته، زکات هم به تبعیض ضرری است. خب به نظر ما اینجا این جواب قابل قبول نیست، نکاتی هست که عرض میکنه. نکته اول این که فرمودن محقق ناینی مرحوم آی خویی که لازرر ناظر نیست به اون خطابایی که اساسا ضرری است، چه وجهی دارد؟ محقق ناینی گفت لازرر حاکم است بر خطابات و وجود اون خطابات رو مفروغ العین میگیرد. پس در مقام توسعه و تزییق آن باید باشد، نه نفی وجود اصل خطاب. در جایی که خطاب به اساسش ضرری است، به تبعش ضرری است، که معنا نداره لا ضرر در مقام تزییق آن باشد. جواب این است که کی گفته لا ضرر حاکم است بر خطابات اولی؟ لا ضرر ناظر است به شریعت اسلامیه. میگه در شریعت اسلامیه ما حکم ضرری نداریم، لا اطلاقا ولا به اصله. اگر وجهش اونیست که صاحب کفایه فرموده که چون لا ضرر، میخواد بگه ضرر مانع است از ثبوت حکم، جایی که خود ضرر مقتضی حکم است معنا ندارد مانع از حکم هم باشد. خب اینم که جوابش روشنه، اونی که مقتضی حکمه که عنوان ضرر نیست، اونی که مقتضی حکمه مصلحتی است که در حج یا در جهاد و امثال آن هست. پس اینطور نیست که چون ضرر مقتضی این حکم است پس نمیتواند مانع از حکم باشد. نه، ضرر مقتضی نیست. ثانیا با همین لا ضرر میخواییم بگیم که هیچ حکمی هیچ ضرری مقتضی حکم نیست. شما اول فرض میکنید که مقتضی هست، بعد میگید دیگر نمیتواند مانع باشد. خود لا ضرر میگوید ما حکم ضرری نداریم، یعنی نه اطلاق حکم مستلزم ضرر باشه، ما این اطلاق را قبول میکنیم، و نه اصل حکم بخواهد ضرری باشد آن را جعل میکنیم. ولو مقتضی ناقص برای جعل حکم ضرری باشد، اما مقتضی تام نداریم. مرحوم آقای خویی وچه دیگه ای ذکر کرده، فرموده آقا واضح بوده در اسلام احکامی که به اصلش ضرریست هست. کی لا ضرر رو پیغمبر فرمود؟ تو مدینه منوره. خب اون موقع جهاد بود، خمس بود، زکات بود، آمدن گفتن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مثلا. خب این قرینه متصل است، خب این اسلام که جهاد داره، حج داره، خمس داره، زکات داره، پس معلوم میشه ناظر است به اطلاقات، اونا رو میخواد تقیید بزن. میگیم آقا عرفیه این، شما احکام کثیره ای را که موجب ضرر است جعل بکنید، بعد افتخار کنید ما حکم ضرری نداریم، بزنید همدیگر را بکشید، اقتلوا انفسکم دیگه، گفت یعنی لیقتل بعضکم بعضا که در بنی اسرائیل حالا در قرآن اومد، یا به بنی اسرائیل حالا روایت رو برخی قبول ندارن که کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بولن قرفوا لحومهم بالمغاریف. حالا مرحوم های شهرانی توجیه کرده، های زنجانی هم توجیه میکنه، ولی برخی گفتن خب معناش همینه دیگه که هر جا بول میپاشید بنی اسرائیل باید قیچی میکردن گوشتشون. خب بعد این احکام هست، شما بگید آقا افتخار دین ما این است که حکم ضرری نداریم. میگه لااقل افتخار نکن، هم حکم ضرری داری هم افتخار میکنی که ما حکم ضرری نداری. صرف این که واضح باشد که ما احکامی که به اصل ضرری است داریم، این موجب رفع استحجان نمیشه که. آی سیستانی فرمودن اون احکامی که به طبعش ضرریه مشهور بود بین صحابه. خب صحابه تازه مسلمون بودن، و احساس سختی میکردن از این احکام و هیچ کس نقل نشده که تصور بکنه که لا ضرر میخواد نفع بکنه این احکامی که به تبعش زدن. این میشه قرینه متصله. بعد فرمودن تو قضیه سموره اونجا ضرر اتفاقی بود، ضرر از اصل حکم ناشی نشده بود، چون ملکیت سموره نسبت به این نخل این مستلزم حق المرور بود، ولی حق المرور اطلاقش که ولو بدون اذن میتوانی داخل این باغ بشوی، اطلاقش ضرری بود و لذا به قرینه تطبیق بر مورد هم بخوایم حساب کنیم قدر متعقل میشه جایی که اطلاق حکم مستلزم ضرر باشه. خب این فرمایش هم که شبیه فرمایش آقای خویه تو قاعده لا ضرر صفحه 132، خب این هم درست نیست. ببخشید 232، این هم درست نیست، برای اینکه عرض کردم که رفع استهجان نمی کنه که شما احکام ضرریه داری در اسلام بعد بگید چون واضح بود این احکام هست پس دلیل لازرر از اون منصرفه. خب لازرر میگی با وجود این احکام ضرری استهجان داره، شما داری تعریف میکنی از اسلام، بعد مردم نمیگن این چه تعریفیه، شما که با این احکامتون پدر ما رو در آوردید. کلام در اینه که این تعبیر مطلق با وجود ابتلاء به احکام ضرری این مستهجنه. اما این که آقای سیستانی فرمود که اطلاق حق سموره مستلزم ضرر بود، اصلا این درست نیست. وای که اصلا اطلاق نداره حق سموره، اصلا سموره اگر لا ضررم نبود مجاز نبود بدون استیزان وارد بستان رجل انصاری بشه، چون شرط ارتکازی که هست که تو حق المرور داری، حق المرور طبق موازین حق المرور داری که اذن بگیری وارد بشی. آقا طرف شاید با زنش داره نماز شب میخونه، همینجوری وارد میشی، نمیخواد ببینن که تو نماز که شما ببینی که اونا دارن نماز شب میخونن. این خب این اصلا از اول زیغ داره حق عقلایی. اتفاقا اگر لا ضرر، اگر لا ضرر تطبیق شده باشه در قضیه سموره، نه لا ضرر که ما ادعا میکردیم، لا ضرر هم میخواد تأکید کنه که سموره تو حق نداری با مرورت به این بستان ضرر بزنی به این رجل انصاری، نه اینکه اطلاق دارد حق المرور با لا ضرر آن را نفع میکنیم و ممکنه لا ضرر هم به این خاطر تطبیق بشه اگر تطبیق شده که حرمت قلع شجره این سموره الان حکم ضرری است و رجل انصاری لا ضرر آن را برمی‌دارد. این حرف خوبیه. نگید آقا شما با رفع حرمت قلع شجره این سموره دارید به سموره ضرر میزنید، نه او خودش داره به خودش ضرر میزنه با تجاوزش، با انادش. رفع حرمت قلع شجره در این فرض اناد سموره عرفاً حکم ضرری بر سموره نیست، چون مستند از زیان خوردن سموره به اناد و لجاج خودش و او قابل امتنان نیست. خب این نکته اول، ولذا همونطور که آیه صد هم دارن لا ضرر اطلاقش نفع میکنه اون حکمی را که به طبعش ضرری است، به اصلش ضرری است، کمان که نفع میکنه اطلاق خطاب مستلزم ضرر را. چه فرق میکنه؟ اگر لا ضرر متضمن نفی حکم ضرری است اطلاق داره، نکته دوم، فرمودن که خمس ضرری نیست، عدم و نفع. آقا در طول ملکیت مکلف که هست خمس، حالا میگید به اصلهی ضرری است، قبول، اما بیان دیگر که گفتید اصلا خمس ضرر نیست، عدم و نفع. آقا همین که در رتبه سابقه مقتضی برای اینکه من مالک بشم محقق شد، ملکیت رتبیه من نسبت به این هدیه محقق شد، ولو زمانن یک من مالک یک پنجمان نباشم، اما رتبتن که ملکیت رتبیه است، یعنی لولا الخمس من مالک بودم، همین کافیست در صدق ضرر. بله در برخی از موارد مثل غنیمت جنگی ما معتقدیم اصلا ملکیت رتبیه هم ندارن مقاتلین نسبت به خمس غنیمت. پیغمبر از اول در روایت داریم که خمس غنیمت رو بر می دارد، ما بقی را تقسیم می کند بین مقاتلین. تو معدن هم برخی این رو گفتن، گفتن معدن از انفاله و امام که فرمود که معدن استخراج کردید و به حد نصاب رسید یک پنجمش مال ماست، یعنی ما اذن در تملک چهار پنجم معدن به شما میدیم نه بیشتر. برخی اینجور میگن بله این اگه باشه این عدم و نفع نظره. و اما راجع به زکات در انصافا درست دیگه، آی خویی درست گفت، در کل موارد زکات از ملکیت مکلف تأخر زمانی داره، حتی در مثل هنته و اینا که اول من مالکم بعد که عنوان هنته صادق میشه یک دهمش یا یک بیستمش از ملک من خارج میشه. و اما این که هم محقق ناینی فرمود هم آی خویی فرمودن که لازرر مواردی که خلاف امتنان بر دیگری لازم بیاد رو شامل نمیشه، ولذا اتلاف مال غیر این رفع ضمان ازش نمیشه چون خلاف امتنان بر مالکه. کجای لا ضرر اومده که خلاف امتنان بر غیر باشد جاری نمیشود؟ اصلا کجای لا ضرر اومده قاعدتون امتنانیه؟ فوقش امتنان است بر اون کسی که لا ضرر در حق او جاری میشه. این فرم کنه با حدیث رفع، حدیث رفع داره رفع عن امتی، اونجا بله امتنان بر امت، اما لازره که نداشت لازره علا امتی، لازره و لازراره فی الاسلام، اصلا قابل التزام نیست. تمکین بر زن ضرریست، بگیم لازرر اون را بر نمی دارد، خلاف امتنان بر زوج است، زوج بی خود می کند که مطالبه میکند تمکین ضرری رو. لا حرج، تمکین بر زن حرجی است، ولی اگر لا حرج بخواهد تمکین را وجوب تمکین را بردارد خلاف امتنان بر شوهر است، شوهر برود خودش را اصلاح کند، حرفا نیست. فرم کنه با رفع عن امتی، رفع عن امتی لسان عن امتی امتنان بر امت رو اقتضا میکنه، اینو بعدن هم مطرح خواهیم کرد. بله میتونید در مثال زمان اتلاف مال غیر بگید که لا ضرر جاری نیست، چون لا ضرر رافع ضرره نه ناقل ضرر از شمای مطلف به اون مالک. چون وقتی بگن شما ضامن نیستید، با اینکه اغلا ضامن میتونید میدونن، یعنی ضرر را از دوش شما مطلق برداشتن منتقل کردن به مالک، مالک رو متضرر کردن. بله این بیان خوبه که لا ضرر این مورد رو نمیگیره چون رفع ضرر نمیشه کرد. لا ضررم رفع ضرر است نه ناقل ضرر از شخصی به دیگری. خب نکته چهارم این که آقای خویی در مثال شراء ماء وضوء فرمود که خب تخصیص میخوره دلیل لازرن نسبت به هم. آیین آینی هم اشاره کرد و الا جاهای دیگه که فقها نگفتن که شما اگر نماز بخونی رو به قبله موتورتو میدوزن. با لازرن میگیم نماز رو به قبله نخون دیگه، همون رو موتور قبلتو هم موتور هم به سمت موتورت نماز بخون که موتورت رو دوز نبره.
خب موتور میشه وجه الله.
بله. خب حالا این فرمایش های خویی رو ممکنه ما جواب بدیم. این که یک ظالمی بیاد عدوانن غصب کنه مال ما رو، این موتور رو بدزده، این ممکنه مقابل اون نفع که امتثال امر خداست نباشه و لذا ضرر صدق کنه. ولی شراء ماء وضو نه، خب مقابل است، طرف نمیخواد آب وضو رو بفروشه مگر با 1000 درهم، اختیار داره دیگه، اون یه حالت مقابله داره. پس میتونیم بگیم که در مورد سرقت مال ضرر صادق است، چون اون نفع که امتثال امر به صلات الالقبله است او مقابل این تقابل نداره با این ضرر. خب این ضرر ناشی از ظلم این ظالم و سرقت این سارق. حالا ممکنه بگیم اینا با هم فهم میکنه، ولیکن حالا با اون بیانی که ما عرض کردیم سابقا که اتفاقا حالا در مورد سرقت که دلیل داریم، روایت صحیح داریم در بحث وضو صحیح یعقوب ابن سالم که میفرماید که انی بله رجل لا یکون معه ماء والماء عن یمین الطریق و یساری غلبتین قال لا امره بان یغرر نفسه فیعرض له لص و سبع. من نمیگم بره دنبال آب، یه بار دوز بهش حمله میکنه، خب اطلاق داره، ولی مطمئنید که این دوز آسیب بدنی به شما نمیرسونه، بعد آسیب مالی میرسونه، بازم اطلاقش میگه لازم نیست برید دیگه. پس سرقت رو با حسابش رو جدا کنیم. این روایت در وسائل جلد 3 صفحه 392 هست. یه بیانی هم آقای خویی داشت، فرمود که این که برخی میگن که ضرر صدق نمی کنه در امتثال امر خدا چون نقص مالی جبران میشه با اون اجر اخروی، بعد آقای خویی گفت کی میگه اجر اخروی در اینجا هست؟ میگیم آقا اصلا نیاز نیست که اجر اخروی رو مطرح کنی، خود ملاکی که در امتثال امر خدا هست خود اون کافیست برای اینکه عرفاً ضرر صدق نکنه. بعدش هم شما میگید شک داریم که اجر اخروی میدهن یا نه، آخرش میشه شبه مساقیه صدق ضرر دیگه، و نمیدونیم اجر اخروی میدن در مقابل اون پولی که خرج کردیم برای شراء ماء وضو تا ضرر صدق نکنه، اجر اخروی نمیدن تا ضرر صدق کنه، میشه شبه مساقی ضرر. شما چه جور به لازرر توسل میکنی برای نفی شراء آب وضو، بعد میگید نست خاص تخصیص زد، ولی در شراء تراب برای تیمم که نست خاص نداریم اونجا ملتزم میشیم؟ نه، فوق شبه مساقی ضرر میشه. آقا فرض اینه که آقای خویی پذیرفته اینجا که اگر اجر اخروی باشه ضرر صدق نمی کنه، بعد میگه تو از کجا میدونی اجر اخروی داری؟ آقای خویی اینجور گفته. خب استصحاب میکنیم عدم تحقق ضرر را، رجوع میکنیم به عموم عام، اما استصحاب عدم اجر اخروی برای اثبات تحقق عنوان ضرر اصل مثبته. خب میرسیم سراغ جواب آقای سعد که یه مقدار جوابش منظمتره. فرموده آخه این احکامی که در اسلام هست خداییش اگه نباشه این دین ضرریه؟ اسلام اگه دینی باشه که توش جهاد نیست، کمک به فقرا نیست، عبادت خدا که مستلزم صرف مال باشه نیست، اون دین دینه ضرریست یا این دینه به این زیبایی که جهاد هست، کمک به فقرا هست؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.